أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة قول بعدم وجود گناه صغیره را ذکر کردیم، عرض کردیم مستند قائلین به این که همه معاصی کبیره اند و ما اساساً گناه صغیره نداریم روایات، چند طائفه از روایات رو ذکر کردیم. بررسی دلیل این قول باقی ماند که آیا از این روایات میتوان استفاده کرد که ما اساساً گناه صغیره نداریم. در مقام پاسخ عرض میکنیم اولاً این ادله و روایات معارض دارن. درسته روایاتی که دلالت می کند بر این که کل معصیت شدیده، یا روایات داله بر این که از استحقار و استسقار ذنوب خودداری کنید، یا مثلا روایاتی که به نوعی از اصرار بر صغائر منع می کنند، ممکنه به نظر بدوی ظهور در این داشته باشد که همه گناهان گناه کبیره هستند. سلام علیکم و رحمت الله. چی بگیم بهشون؟ اما مسئله این است که در مقابل این روایات ما معارض داریم و دلالت اونها اقوای از این ادله است. برخی از این روایات رو ما در ضمن ادله قول به وجود صغیره ذکر کردیم. به حسب اون روایات کاملا واضح است که ما گناه صغیره در مقابل گناه کبیره داریم. این یک پاسخ کلی است که بر فرض دلالت این روایات را بپذیریم معارض اقوا وجود داره و به واسطه معارض اقوا به این روایات دیگه نمیشه استدلال کرد. اما در مورد این روایات به خصوص اگر ما یک به یک اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، اصلا میتونیم اصل ظهور این روایات رو در عدم وجود صغیره انکار بکنیم. مثلا طائفه اول از روایات این بود که هر معصیتی شدیده است. خب این دلیل بر کبیره بودن همه گناهان نیست، بلکه منظور این است که هر گناهی به یک معنا موجب سقوط انسان و کدورت قلب انسانه. در روایت وارد شده که اقصر نفسک اما یذرها من قبل ان تفارقک، وسع فی فکاکها کما تسعا فی طلب معیشتک فإن نفسك رهینة بعملک. وسائل جلد 15 باب 39 از ابواب جهاد و نفس صفحه 297 حدیث 2. خب ببینید بر اساس این روایت میگن هر چیزی که برای تو مضر است خودت رو از اون جدا کن، فرق نمی کنه این ضرر شدید باشه یا غیر شدید باشه. علی ای حال اون عملی که انسان انجام میده و کاری رو که انسان انجام میدهد، این به هر حال گریبان انسان رو میگیره و بر طبق این روایت نفس انسان مرهون عمل اوست. اصلا به نظر دقیق اگر بخوایم بگیم، نفس انسان در واقع با عمل انسان یک پیوندی برقرار میکنه و اساسا نفس انسان است که منشأ عمل انسانه، چیز جدایی از هم نیست. در آخرت، در روز قیامت هم عذاب انسان بر همین اساسه. تجسم اعمال که میگن یعنی چی؟ تجسم اعمال یعنی این که عین عمل حاضر می شود بین انسان و مولود انسان دوگانگی نیست. دارن علمای اخلاق، حالا این یادم اومد که هر گناهی که انسان می کند، مثلا غیبت می کنه، همون وقت همون لحظه حیوانات به صورت مولود انسان متولد میشن. این تشبیهاتی که راجع به گناهان شده، مار و عقرب و خوک و امثال اینها، که حقیقت گناه آدمی است، همین الان با یه غیبت این متولد میشه، منتها حجابهای مادی مانع دیدن اونه. و کسی که از دنیا میره میبینه مار و عقرب و امثال اینها احاطش کردن، این مار و عقرب چیزی نیست که فرستاده خداوند باشه تا ما را احاطه کنن در عالم برزخ یا در روز قیامت، نه، این مولود انسانه، بچه انسانه. لذا همین الان اگر حجاب ها بره کنار، هر کسی به هر میزان اعمالش از این آلودگی ها داشته باشه، محاط به این حیوانات درنده و امثال این هاست. حقیقت اون اعمال آدم، اعمال زشت همینه دیگه، اونجوری جلوه میکنه. اون وقت بعد که میمیره، اگر این مولودها زیاد باشه، یه دفعه با یک گله ای از اینها مواجه میشه، در درون اینا وحشت سراسر وجودشون میگیره که اگر اون موقع به داد انسان نرسن، همون موقع انسان دست انسان رو نگیرن، انسان دیگه دلش میخواد هزار بار بمیره و زنده بشه. یه داستانی رو مرحوم آقای مطهری نقل میکنن از استادشون مرحوم حاج میزلی آقای شیرازی، که خیلی نسبت به حاج میزلی آقای شیرازی ایشون اظهار ارادت میکنه. نهج البلاغه میخوندن پیش ایشون در اصفهان. میگه ما ایشون تعبیر مرحوم آقای مطهری این است که من یقین دارم روح این مرد با روح امیرالمؤمنین پیوند خورده و متصله، یه همچین اعتقادی راجبش داره. بعد میگه من داستانهای زیادی دارم از مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، از جمله میگه یه روزی ایشون در درس آمد و همینجوری شروع کرد به گریه کردن و عشق میریخت، عشق رو محاسنش جاری بود. بعد سوال کردن چیه؟ فرمود من یک خوابی دیدم دیشب و خیلی منقلبم. بعد نقل میکنه که بله من خواب دیدم از دنیا رفتم، فوت کردم، دارم میبینم آمدن جنازه من رو برداشتن و بردن قبرستان و دفن کردن، بعد همه رفتن، من موندم در قبرستان و تنها فائزن یک سگ سفید، به هر حال چیزی، حالا یه سگ سفید خطرناکی اونجا بود در کنار من و من شدیداً در وحشت بودم. بعد خود ایشون میگه من در عالم خواب منتقل شدم، این سگ سفید اون خصلت تندخویی من بود که در دنیا من بهش مبتلا بودم. وقت همون موقع البته میگوید دیدم امام حسین علیه السلام آمد و به من فرمود که نگران نباش، ما او رو از تو دور میکنیم. اینی که میگیم باید به داد ما برسن. و اینم بچهش این بود که ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین رو ایشون زیاد داشت، روزخوانی میکرد. اینا به هر حال بی حساب نیست. قرار این که بهترین ویژگی ها و خصلت ها رو هم که انسان داشته باشه، اگر کنارش خصلت ناپسندی، یک خوی زشت اخلاقی داشته باشه، اینجور نیست که اینها از انسان جدا باشه. اونا سر جا خودش، ملکات اخلاقی، فضائل اخلاقی، این زشتی ها هم سر جاش، اینا با رو با انسان عجینه، با انسان همراهه. وقت بعد مرگ باعث میشه اینها خودشون نشون بده، حقیقتشون نشون بده. لذا حالا ما هر چی سعی کنیم خودمون رو جلو دیگران خوب جلوه بدیم، این فریب دادن خودمونه. جلوی دیگران خودمون رو هر حال ظاهر و صلاح نشون بدیم، همه بگن چه آدم متدینی، اهل نماز شب، اهل جماعت، اهل اینا، فریب خوردن و فریب در حقیقت گول زدن خود انسانه. اون حقیقتی که با رفتار واقعی انسان ایجاد میشه، اون حقیقت رو الان ما نمیبینیم، ولی این حقیقت هست، یه روزی خودشو نشون میده. حالا کشیده شد امروز به جایی که به قول آقا به هر حال یه حرفی بزنیم ادخال سرور بشه، ادخال حالا این توجه ذکره، بالاخره سرور واقعی همینه، یه ذکر و توجهی برای انسان پیدا بشه. علی ای حال روایات داله بر این که هر معصیتی شدید است، این دلیل بر کبیره بودن همه گناهان نیست. درباره احتقار الذنوب و استسقار الذنوب هم که امر به پرهیز شده، این در واقع یک امری زائد بر اصل گناهه. ببینید اگر ما نهی میشویم از این که گناه را کوچک نشماریم، خب این که غیر از خود گناه، اصل گناه یه چیزه، کوچک شمردن گناه چیز دیگری است. در روایات امر شده این که گناه را کوچک نشماری، این غیر از این است که همه گناهان کبیر و بزرگن. نه، نفس کوچک شمردن گناه کار ناپسندی است، چه بسا این با خود گناه تبدیل به یک گناه کبیره بشه. مؤیدی هم که ذکر شده بود از عبدالله ابن سنان که بر طبق اون روایت امام صادق می‌فرمود ولا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. این هم هیچ تأییدی بر کبیره بودن همه ذنوب نیست، برای اینکه بحث ما در اصرار بر صغیره نیست، بحث اینه که خود گناه آیا به عنوان صغیره وجود داره یا نداره. اصرار بر صغیره یه امر دیگری است که حالا بعد بحثشو میکنیم که آیا از کبائر محسوب میشود یا نه. لذا در مجموع در مقام اول بحث که بحث از وجود صغیره یا عدم وجود صغیره بود، حق با مشهور و قول جماعتی از قدما که وجود صغیره را منکر بودند مردوده، حق با مشهوره. ما گناه صغیره قطعا داریم و وجود صغائر قابل انکار نیست. ادله دو قول رو هم که ملاحظه فرمودیم. خب اگر خاطرتون باشه اساس بحث ما در این بود که آیا اجتناب از صغیره در عدالت معتبر است یا نه، اجتناب از کبیره که قطعا معتبره، مر ادلش رو هم گفتیم، اما اجتناب از صغیره به این مناسبت گفتیم ما در چهار مقام باید بحث کنیم. اولا آیا اصلا گناه صغیره داریم یا نداریم. فل جمله معلوم شد گناه صغیره قطعا هست. مقام دوم بحث از ضابطه گناه کبیره و گناه صغیره است. اصلا ملاک گناه کبیره و در مقابل گناه صغیره چیه؟ در این رابطه اقوال مختلفی ذکر شده که عمده این اقوال شاید در بین اهل سنت باشه، اما من اجمالاً به 8 قول خیلی خلاصه اشاره می کنم و بعد به بررسی نظریه حق و قول حق خواهیم پرداخت. بعضی گفتند که هر گناهی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن وعده عقاب و عذاب بر اون داده گناه کبیر است و غیر از این گناه کبیره نیست. قول دوم این است که گناه کبیره عبارت است از هر گناهی که شارع برای اون حد قرار داده و یا تصریح به وعید کرده است. لذا اگر گناهی در شرع حدی معین نشده یا به صراحت وعید بر عذاب و عقاب درباره اون ذکر نشده، این میشه گناه صغیره. قول سوم این که هر معصیتی که به دلیل قطعی حرمت اون ثابت شود این گناه کبیر است، دلیل قطعی. لذا اگر حرمت یک دلیل، حرمت یک گناه به دلیل غیر قطعی ثابت شد، به دلیل ظنی یک اماره معتبره ثابت شد، این میشه گناه صغیره. قول چهارم هر معصیتی که وعد شدید بر اون در کتاب و سنت داده شده، قول پنجم این که کبیره گناهی است که خداوند متعال در سوره نساء از اول تا آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه از اون نهی کرده. اون گناهانی که تو این چند آیه خداوند متعال نقل کرده اینا میشن کبیره و غیر از این همه گناه صغیر است. قول ششم این که هر معصیتی که به نوعی اشعار به کم توجهی فاعل اون به دین دارد این کبیره است. اما معاصی که ازش این برداشت نمیشه این میشه صغیره. بعضی ها قول هفتم تعداد گناهان کبیره را ذکر کردن، گفتن گناهان کبیره هفتان: شرک بالله، قتل نفس، قذف محسنه، اکل مال یتیم، اکل ربا، فرار از جنگ و آغ والدین. قول هشتم این که تعداد گناهان کبیره، یعنی اصلا اینجوری گفتن گناهان کبیره این نه گناهند، همین هفتا رو گفتن به اضافه دو گناه دیگر، یکی سحر و یکی هم الحاد و ظلم در بیت الله الحرام. اقوال دیگری هم حالا در اینجا وجود داره. حالا باید دید واقعا در بین این اقوال کدام یکی از این اقوال قول مستندی است و قابل اثباته. مشهور در بین اقوال قول اوله، یعنی گناه صغیره گناهی است که خداوند تبارک و تعالی بر اون وعده آتش یا عذاب و عقاب داده، اما از این که این وعیده بر عذاب و عقاب صراحتن باشد یا ضمناً. البته حالا به این نکته عنایت داشته باشید، یه بحثی است که ما باید مطرح کنیم. آیا وعده بر عذاب مطلقا ملاکه یا وعده به آتش؟ آیا وعده به عذاب در قرآن ملاکه یا وعده به عذاب در قرآن و سنت، یعنی هم در قرآن و هم در روایات؟ اجمالا اونی که مشهوره این که خداوند تبارک و تعالی هر گناهی را که وعده بر عذاب و عقاب نسبت به اون داده باشه این گناه کبیر است. حالا بعضی ها این رو منحصر کردن، مشهور اینه، اما بعضی ها این رو منحصر کردن به گناهانی که خدا وعده آتش داده در قرآن، بعضی هم اهم گرفتن. مثلا صاحب جواهر از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه، صاحب مفتاح الکرامه هم از علامه طباطبایی نقل میکنه که اگر گناهانی که در قرآن وعده بر عقاب و آتش داده شده چه صراحتن و چه ضمناً شمارش کنیم مجموعاً 34 گناه. من خیلی فهرستوار اینا رو عرض کنم، میگن 14 تا گناه را به صراحت نام برده، قرآن 14 گناه را به صراحت نام برده و به اون وعده آتش داده. 14 گناه هم به صراحت وعده آتش در مورد اونها داده شده و ببخشید وعده عقاب، دیگه صحبت از نار نیست، به صراحت هم اسم برده. 6 گناه هم به صورت ضمنی یا التزامی وعده آتش داده شده، اما گناهانی که به صراحت وعید به نار در مورد اونها داده شده، 1 کفر به خدا، 2 گمراه کردن از راه خدا، 3 کذب و افتراء بر خدا، 4 قتل نفس، 5 ظلم، 6 رکون به ظالمین، 7 ترک نماز، 8 منع از زکات، 9 کبر، 10 تخلف از جهاد، 11 فرار از جنگ، 12 اکل ربا، 13 اکل مال یتیم ظلمن، 14 اسراف. اما اون 14 گناهی که به صراحت در مورد اونها وعده عذاب داده شده، دیگه سخن از آتش و نار نیست، عبارتند از 1 کتمان ما انزل الله، 2 اعراض عن ذکر الله، 3 الحاد فی بیت الله، 4 منع از مساجد الله، 5 ایزاء الرسول، 6 استهزاء بالمؤمنین، 7 نقض عهد، 8 نقض یمین، 9 قطع رحم، 10 محاربه، 11 غنا، 12 اشاعه فحشا، 13 زنا و 14 هم قذف محسنات. و معاصی که به صورت ضمنی و التزامی وعید به نار از اونها فهمیده میشه 6 تان. 1 حکم به غیر ما انزل الله، 2 یأس از خداوند، 3 ترک حج، 4 حقوق والدین، 5 فتنه، 6 سحر. این در مفتاح الکرامه جلد 3 صفحه 92 تا 94 و جواهر الکلام حکایت کردن از مرحوم علامه طباطبایی جلد 13 صفحه 310 تا 316. خب ببینید یه بحث مهم اینجا دیگه، من خیلی حالا وارد مباحثی که اینجا مطرح شده نمیشم، مرحوم صاحب جواهر اشکالاتی کرده به علامه طباطبایی، 6 تا اشکال کرده، بعضیا به این اشکالات جواب دادن، بعضی از این اشکالات واقعا وارد هست، بعضیا نیست. من خیلی اون بحث را حالا طرحش رو ضروری نمیدونم، فقط توجه بفرماییم. بالاخره ما الان مثلا مراجعه میکنیم به این 34 گناهی که ادعا شده در قرآن نام از اونها برده شده. خب ببینیم آیا واقعا اینها قابل تداخل با هم هستن یا نیستن. یعنی واقعا این 34 گناه قابل تجمیع در تعداد کمتری هستن یا نه؟ قطعا اینجوره. بعضی از اینها همه مصادیق یک گناهن. یعنی مثلا ایزاء الرسول، استهزاء بالمؤمنین، عرض به حضور شما محاربه یا غزو، اینا همه تحت عنوان ظلم قابل اجتماع هن. اگر ما گفتیم ظلم گناه کبیره است، خب این ظلم همه مصادیق رو شامل میشه دیگه، چه فی بیت الله الحرام باشه چه فی غیر بیت الله باشه. وقت الهاد و ظلم فی بیت الله دیگه میتونه به عنوان یک کبیره مستقل ذکر بشه. لذا مناسب اساساً بحث رو به گونه دیگری طرح کنیم. ببینیم آیا ضابطه‌ای میتونیم برای گناه کبیره نقل کنیم یا نه؟ آیا ملاک کبیره بودن چیه؟ برای این کار بهترین راه مراجعه به روایات و آیات قرآنی، اگر احیانا درش ضابطه ای ذکر شده. یعنی ما مجموع آیات و روایات را مورد بررسی قرار بدیم و ضابطه کبیره را ذکر بکنیم. ببینید تعداد کبیره، عدد دادن برای گناهان کبیره چه در آیات و چه در روایات، عرض کردم به نظر میرسه راه درستی نیست. لذا قول هشتم و نهم که بعضیا هفت گناه کبیره رو گفتن، بعضیا نه گناه کبیره رو گفتن، و اگر بخوایم به خود قرآن مراجعه کنیم که تعداد بیش از این حرف هاست، یه سری هم در روایات ذکر شده. لذا اصلا این راه درستی نیست که ما تعداد گناهان کبیره رو برشماریم و بگیم الا ولابد گناهان کبیره فقط در این هاست. خب این ضمن این که اون مشکل رو داره که بعضی از این گناهان در هم متداخلند، اما خب بعضی از گناهان کبیره هم قطعا شامل نشده. مثلا تو اینا الان لواط ذکر نشد. لواط از گناهان کبیره هست یا نه؟ قطعا هست. اما تو این 34 تایی که از قول علامه طباطبایی نقل شده نیست. شرب خمر رو تو اینا ذکر نکرد و کثیری از گناهان. لذا اساسا نباید به عدد گناهان کبیره بپردازیم، بریم سراغ ادله ببینیم ادله چه راهی رو پیش روی ما گذاشته. در آیات عمدتاً چیزی به عنوان ضابطه برای کبائر ذکر نشده. شما همه آیاتی هم که ملاحظه بفرمایی، گناهانی را به خصوص اسم برده که بر اونها وعده آتش داده، اما اصطلاح کبیره و ضابطه کبیره به روشنی در قرآن بیان نشه. نیامده بگه گناه کبیره گناهی است که مثلا خداوند تبارک و تعالی برش وعده آتش بده. نه، بر بعضی از گناهان وعده آتش داده. لذا عمده روایات، باید بریم سراغ روایات. روایات به طور کلی سه دستن. ما این روایات رو در سه طایفه قرار میدیم، یک به یک این روایات را بررسی میکنیم. یه طایفه از روایات در مقام بیان ضابطه و تفسیر گناهان کبیرن، بعضی از روایات فقط تعداد گناهان کبیره را، تعدادی از گناهان کبیره را ذکر کردن، و طائفه سوم هم روایاتی هستند که هر دو را با هم گفتن، یعنی هم ضابطه گناه کبیره را ارائه کردن هم به تعداد گناهان کبیره اشاره کردن. اگه ما بخوایم مجموع روایاتی که در این رابطه وارد شده را دسته‌بندی کنیم، پیرامون این سه موضوع و در این سه طایفه قابل تقسیمن. خب یک به یک از این طوائف نمونه های از روایات رو ما خدمتتون عرض می نماییم. اما طائفه اولا، وقت که داریم که هنوز؟ بله، شما دارید اخبار میکنید یا انشاء میفرمایید؟ نه، این که میگید تموم شد، یعنی وقت، یعنی از حقیقتی خبر میدید که واقعا وقت تمام شد، یا دارید میفرمایید که باید تمام بشود؟
حقیقتا تمام شد، باید تمام بشود.
به شما میاد این کارا؟ نه، امر که نمیتونی بکنی، امر بالاخره از عالی، البته شما عالی هستید، از عالی به دانیه، ولی خب بالاخره گاهی آدم توهم این رو هم میتونه بکنه، یعنی خودشو آمر ببینه. نه بد میاد، این جرأت ها رو داری. چرا؟ خیلی خب، حالا اگر خواستید روایاتشو ملاحظه بفرمایید، حالا یه روایاتش هم ببینید بد نیست، در جلد 15 وسائل، از این وسائل های 30 جلدی چاپ آل البیت، کتاب الجهاد، ابواب جهاد نفس و ما یناسبه، باب عمدتاً در ابواب 45 و 46، این روایات تقریبا هر سه طائفش تو این دو سه باب از ابواب جهاد و نفس وارد شده. اینو حالا ملاحظه بفرمایید، ما اینو انشاءالله فردا ذکر کنیم و ببینیم که بالاخره حق چیه، ملاک گناه کبیره کدام هست. الحمدلله رب العالمین.